أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم، محققان و اساتید ارجمند. تهنیت عرض میکنیم ایام میلاد شعبانیه و آستانه میلاد آقا حجت ابن الحسن المهدی، روحی و ارواح العالمین له الفدا. و از خداوند متعال میخواهیم که توفیق خدمتگزاری و سربازی اون حضرت رو بیش از پیش نصیب همه ما بگرداند. موضوع جلسه ما تبیین و تشریح اثری از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ایست که حاصل گفتارهایی است که در طول یک ماه مبارک رمضان در 28 جلسه در زیر یک عنوان کلی و متناسب با یک ضرورت علمی و معرفتی ایراد شده و بعدها به صورت کامل منتشر شده و این اثر امروز در اختیار ماست. صورتبندی کلی این جلسات هم جالب و درس‌آموزه. استاد فاضل جوان در حدود 35 سال سن در مشهد مقدس در یک مسجد کوچک که به ظاهر یک فضای کاملا سنتی مذهبی است و در یک فضایی که به صورت معمول انتظار است که مطالبی از سنخ مطالب منبری ارائه بشه، این استاد به فکرش میرسه که متناسب با مخاطبان اون روز یک طرح کلی، طرحواره ای رو برای اندیشه اسلامی در معرض دید مخاطبان قرار بده. شیوه کار هم این است که ایشون منبر رو رها میکنه به صورت خطابه و هر روز هم مجموعه مطالبی که قرار است القا بشه به عنوان یک حلقه از یک زنجیره در قالب پولیکوپی هایی مثل اون روز در یکی دو صفحه به فروش هم میرسه به مخاطبین و توضیح داده میشه و در اون جلسه اون آیات هم با صدای خوشی توسط یک قاری تلاوت میشه. اون چه از این مجموعه آثار در اون روز منتشر شد، در سال 1354 یا 55 مجموعه همون نوشتارهای خلاصه اولیه در قالب یک کتاب کوچک منتشر شد. خود من بیاد دارم سال 1355 این نسخه کتاب رو، چاپ اولش رو تهیه کردم. هنوز هم اون نسخه رو دارم و هر موقع که نوجوان بودیم کتاب می خریدیم همون جایی که خریدیم رو می نوشتیم و تاریخ می زدیم که این کتاب چه زمانی خریدیم. درست یادم سال 1355 این کتاب به بازار آمد، خیلی کتاب کوچک، اما طرح اون، این مقدمه رو از این باب عرض کردم، علی رغم سادگی کوچکی در میان کتاب‌های بزرگی که منتشر می‌شد، طرح او اونقدر جالب، جذاب و نوآورانه بود که برای یک جوانی مثل ما که تازه خوان بودیم و با آثار روشنفکران و عالمان هم دمخور بودیم و شروع کرده بودیم مطالعه جدی، کاملاً محتوایی تازه داشت. من یادم در سال 56 در آغاز شکل‌گیری نهضت امام خمینی بود که من این کتاب رو در بین تعدادی از نوجوانان و جوانان بحث می‌کردم. به یک بارم بعدها شاید سال 58 به صورت مباحثه این رو گفتگو می‌کردیم. می‌خوام بگم نسل جوان اون روز چنین بحثی با چنین قد و قامتی، با چنین طرحی در حوزه اندیشه اسلامی براش یک خوراک تازه جذابی بود که به سرعت باش ارتباط برقرار میکرد. سوال این است که چرا چنین چیزی، چنین طرحی و نگاهی در حوزه معرفت دینی در کنار آثار بسیار بزرگ دیگری که در همون زمان هم منتشر می شد و از تراث و منابع اصلی شیعی ما در بازار وجود داشت، اما این کتاب هم از زمره کتاب هایی بود که خوشخوان بود و مورد استقبال قرار می گرفت. در طول دهه 20 تا دهه 40 و 50 شمسی جامعه ایران با تحولاتی مواجه بود، زمینه‌ها، چالش‌ها و نیازهایی رو در پیش دید خودش داشت که نیازمندی به نوعی معماری جدید، بازنگاهی به معارف دین و طرح تازه‌ای برای ارائه اندیشه‌های دینی کاملا احساس می‌شد. خلأی اساسی در نسل جوانی که امروز از یک سو با مکتب‌ها و ایسف‌های جدید مواجهه و این ایسف‌های جدید ادعاهایی دارند و از سوی دیگر این نسل به دلیل روحیاتش، ذهنیاتش نیازهایی داره، پرسشهایی دارد که دیگر ادبیات کلامی، فکری و فلسفی گذشته پاسخگوی او نیست. این است که متفکرانی اینجا و اونجا، نسل جوانی از دانشمندان حوزه‌های علمیه در صدد برمیان که این طرحواره‌های تازه، این معماری‌های جدید اندیشه دینی رو عرضه کنند. از جمله اگر دوستان نمونه‌هایی رو بخوان بیاد بیارن، یکی نمونه جهانبینی اسلامی مرحوم شهید مطهری است که اونم یک طرح تازه‌ای است برای معرفی و طرح‌های دیگری که در این زمینه وجود داشت. اون چه اقتضای اون زمان میکرد و در مقدمه خود ایشون بر این اثر هم در همون سال 53 منتشر شده، این است که اندیشه های رقیب دو نیاز اساسی رو در پیش روی دانشمندان اسلامی میگذاشت و اقتضا میکرد اسلام در لباسی معرفی شود که این دو نیاز رو به صورت توأمان پاسخ بده. یک نیاز معرفی اسلام در قالب یک نظام جامع، یک مکتب همه جانبه است، به طوری که تمام ابعاد اساسی مکتب و نیازهای متنوع انسان رو در درون خودش داشته باشه. از یک سونگری، جزنگری، پراکندگویی پرهیز کنه. و نکته دوم، رابطه میان نظر و عمل رو تأمین کنه. خود ایشون در ابتدای مقدمه بسیار کوتاهی که بر این کتاب در سوم آبان 1353 نوشتن، جملهشون اینه: طرح اسلام به صورتی مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها، یکی از فوری ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است. دو چیز: تبیین دین به عنوان یک مسلک اجتماعی، یعنی یک الگو، یک طرحواره‌ای برای زندگی، اونم نه فقط زندگی فردی بلکه زندگی اجتماعی. دوم، دارای اصول منسجم، یک هماهنگ و ناظر به حیات جمعی. این بستر اصلی نیازی است که خود ایشون هم می‌فرمان الان ما هرچه نگاه می‌کنیم تفکر مذهبی ما واجد این دوتا نیست. نکته سوم و محور اساسی دیگری که در همین مقدمه اشاره میشه و عنوان این کتاب هم کاملا گویاست، این که این معارف هماهنگ و منسجم و ناظر به نیازهای همه جانبه اجتماعی انسان، از یک منبع حیات بخش اصیل استفاده شده باشه. متکای اصلی این مکتب، ارائه این طرح اندیشه اسلامی باید از جایی باشد که هم این نگاه عملی کاربردی عینی رو داشته باشه، در زندگی و حیات انسان مؤثر باشد، و هم اونقدر اصیل و بنیادین و در بستر درست مطرح بشه که مخاطب رو قانع کنه، انسان احساس کنه در پرتو یک نور اصیل قرار گرفته و این اشعه درست بر روی اون میتابه. من دارم توصیف میکنم هم حال هوای این کتاب رو و هم در اون مایش رو. ایشون در مقدمه اشاره میکنند که ما امروز با دو روی کرد در حوزه فکر دینی و منابع فکر دینی مواجهیم، که باید از این دو روی کرد پرهیز کنیم و به روی کرد درست که اتکای بر قرآن به عنوان مهمترین مدرک و منبع دینی است، این نظام معرفتی رو بنا کنیم. اون دروی کرده غلط چیست؟ من این عبارت رو میخونم باز در مقدمه: سخر دیگران که قرآن سند قاطع و تردید ناپذیر اسلام در بیشترین موارد سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن دقتها و تعمقات شبه عقلی و به جای آن دقتها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی میداندار و مسئول شناخته شده و به نتیجه تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی اعتنا به آن نشون ما یافته و شکل گرفته است. ایشون در لابلای گفتار هم اشاره میکنند، از یک سو یک نگاه انتقادی دارند به اندیشه کلامی فلسفی اسم میارند، میگن مکتب فیلسوفان، مکتب متکلمان درست است که اسلام را عرضه میکنه، اما دیدگاه های خشک و مجرد و بدون یک روح عملی و مؤثر رو ارائه میکنه. گاهی میگن حاصل نظرورزی های ذهنی دانشمندانه، حالان که اون مکتب جامعی که ما میخوایم به تعبیریشون باید یک مسلک باشد به تواند راه عمل رو باز کنه. و از سوی دیگر کسانی که بدون توجه به اصول قرآنی صرفاً با اعتنا به روایات ظنی میخوان معارف دینی رو بنا کنن، از دیدگاه ایشون این روش هم روش نادرسته. باید قرآن را محور قرار داد. بعد به صراحت میفرمان، میگن یکی از لوازم فهم درست قرآن این است که روایات صادر از پیامبر خدا و ائمه معصومین برای توضیح و تأکید باید در تفسیر قرآن به کار بیاد. یعنی این متن داره روی کرده متدولوژی که خودش رو هم روشن میکنه. این مکتب جامع، این مکتب ناظر به میدان عمل باید بر محور قرآن با تفسیر اهل بیت، تفسیر پیامبر و اهل بیت شکل بگیره و قرار است این طرحواره اندیشه اسلامی چنین چیزی رو عرضه کنه. من این مقدمه رو عرض کردم، حالا میخوام یه مروری به درون مایه این کتاب داشته باشم، بعد میخوام از یه نتیجه بگیرم. اون چه من عرض میکنم لزوما معناش این نیست که هر آنچه در این کتاب و متن آمده درسته. احتمالا خود مقام معظم رهبری امروز اگه بخونن میگن نه این مطالبش ناقصه، این مطالبش ممکن اشکال داشته باشه. متن نیست، من دوران جوانی و در اون دوره. اما در این حال من میخوام عرض کنم دو جهت بسیار مهم در این اثر وجود داره. توجه کنیم این اثر مجموعه سخنرانی هایست، تکرار میکنم، در ظهر ماه رمضان در یک محیط کاملا مذهبی داره القا میشه. یه جایی ایشون میگن این چه عادتی است که ما فکر کردیم منبرهای ما نباید مدرسه باشه، ما اتفاقا باید مسجدها رو مدرسه کنیم. چه اشکالی داره در ماه مبارک بیام یه طرح علمی در اندازیم به این گونه حرف بزنیم؟ و نوع بیان ایشون و خطاب ایشون هم که هنرمندانه به نظر من و از این جهتم در ساموز چگونه میتوان برای عموم مردم سخن گفت که هم بفهمند، به ارتباط برقرار کنه، شما عمق اندیشه خودتونم یه طرح جدیدی هم بتونید در یه چنین محفلی ارائه کنید. به نظر من اینم از این جهت یه الگوی خیلی خوبه. دو تا ویژگی در این مجموعه است که عرض کردم، هم متن مختصری که قبلا منتشر شد و بعد که این اثر نوارها پیدا شد و پیاده شد و منتشر شد، شاید جز اولین خوانندگان این نسخه کتاب بنده بودم به دلیل علایق سابقی که به این متن داشتم. دو نکته بسیار مهم در این اثره و این دو نکته برای اندیشه پرداز امروز، برای نسل جوان از محققان حوزه کلام که به عرصه معرفت و معرفت زایی میپردازند، کاملا میتواند یه الگوی مناسب باشد. یک، ایجاد یک زنجیره‌ای از مباحث، اصول، قواعد که کاملا هم پوشش بدهد اون نیاز رو، پوشش بدهد تمام اصول اساسی که شما در مکتب یا عمده اون چیزی که در مکتب بهش نیاز دارید و میخواید به مخاطب ارائه کنید، حال میخوام معرفی کنم. این بسیار طرح جالبیست از در الگو گرفتن. بعد میخوام آخر یه نتیجه بگیرم مبتنی بر این نکته. سیر رو عرض خواهم کرد که اصلا این سیر با تمام اون سیری که شما در کتاب‌های کلامی، فلسفی، اعتقادی می‌بینید متفاوته. یعنی نشون میده کسی که داره این طرح رو در می‌اندازه دنبال یک ایده نو، ایده کارآمد در ارتباط با مخاطبی است که هدف خودش گرفته. نسل جوان درگیر با مکاتب مختلف و نیازمند یک الگو و مدل برای زندگی، زندگی فردی و اجتماعی. رگه ای که تو این مباحث هست از آغاز تا پایان این چرخه و این زنجیره منظم رو سعی میکنه بین عناصر مختلف ایجاد کنه، به طوری که شما میتوانید از وسط این بحث خواهم گفت شروع کنید، نشون بدید که این حلقه چگونه با حلقه‌های نخستین و با حلقه‌های پایانی ارتباط پیدا میکنه. یه نکته است. نکته دوم این است که گوینده این سخنان تلاشش این است که با اتکا به آیات و با بهره‌مندی از روایات اندیشه خودش رو در اون قوقای سالهای 50 تا 55 به گونه ای تنظیم کنه که حتی امکان از اصول و چارچوب ها و ادبیات قرآنی و اصیل خارج نشه. کسانی که اون دهه رو و مخصوصا این سالهای 50 تا 55 56 رو زندگی کردن و درگیر بودن میدانند که این کار چقدر سخت و دشوار بود. میگم ما خودمون نسلی هستیم که کاملا بودیم. اون زمان ما کتاب‌های همه این بزرگان رو و همه اندیشمندان رو می‌خوندیم. و ایشون بارها در این گفتار اشاره می‌کنن که این مطلب امروز چنین برداشتی می‌شود، یکی دو برداشت، حتی یه جا میگن برداشت روشنفکرانه، این میشه، دلیلی نداره. ما وقتی به آیه مراجعه می‌کنیم، روایت مراجعه می‌کنیم، مطلب چیز دیگریست. کان الناس امتن واحده یکی از بحثای بود، شما نگاه کنید تا ادبیات اون دوره هم میگفتن کان الناس امتن واحده، یعنی جامعه اشتراکی اول. اون موقع این بود، ایشون اینو میارن میگن، هرچند حتی بعضی از بزرگان هم اینو گفتن ولی هیچ دلالت قرآنی نداره، بلکه ما باید بر اساس قرآن و روایات درست معنا کنیم. این فقط اختصاص به اینجا نداره. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم کسی که طراح و نوپرداز این طرح جدیده، این نکته هم بهش توجه میکنن که نوپردازی با اصالتمندی در اندیشه منافاتی نداره. میگم این که حالا تا چند اندازه موفق بشیم هر کاری توش خطاهایی وجود داره. اما من به ذرس قاطع میخوام بگم فردی در اون دوره، شخصی آشنا با کوران اندیشه های اون زمان، چون میدونید مقام معظم رهبری در اون زمان یکی از معدود شخصیت های روحانی اون عصر بودن که محل مراجعه روشنفکران و نسل نو بودن. معروف است شون در خانهش بیرونش می نشستن و خیلی از این روشنفکران، دانشگاهیان، دیگران می آمدن و گعده می کردن، اشکال می کردن، مسائل روز مطرح می شده و ایشون می دانید در دوران معاصر من معتقدم یکی از پرخوانترین روحانیان ایران ماست. یعنی شما کمتر کسی می دانید، من اینجام نیست، شاگردان قدیمیشون نقل می کنن در همون دهه های 40 و 50 هر موقع ما می رفتیم پلوی ایشون، این میزی که کنار دست ایشون بود پر از کتابای جدید بود، از همه سنخ، همه نو، از رمان و قصه و داستان گرفته تا کتابای فلسفی غربی تا کتابای اسلامی. یعنی یه شخصیتی که هم داره اندیشه روز رو رصد میکنه، با فضای نو فکر آشناست، هم فشار شرایط روز او رو وادار میکنه که نوپردازی کنه و احیانا از مسیر تفکر سنتی خارج بشه، خودش رو در میانه این دو جاذبه، جاذبه سنت، مبانی، معارف، ادبیات رائج که دائم یه روحانی رو زمینگیر میکنه و از سوی دیگر فضای نوپردازانه که یه شخصیت مسلح توی میدان رو دائم قلقلک بکنه که باید از فضای سنتی آمد بیرون، چون که خیلی آمدن بیرون تو فضای روحانیات حرفای زدن که با مبانی مکتب هیچ سازگار نبود، مد روز بود. در این کتاب تلاش بسیار میشه در این گفتار که میانه اندیشه سنت، چارچوب و الگوهای موجود، قالب بندی ها و صورت بندی ها و اون چیزی که نیاز جدیده، طرحی در انداخته بشه که هر دو جانب رعایت بشه، در تفسیرها و تعبیرها جانب تحقیق، جانب اجتهاد، جانب منابع اصلی رعایت بشه، از طرفی کاملا با نیاز روز بر اساس همون دو عنصر، نظاممندی و نظاموارگی و جامعیت و توجه به نیاز اجتماعی بحث بشه. بر این اساس من یه سیری در این کتاب میکنم که حالا دوستانی علاقمند بشن شاید این متن رو بخونند و بعد میخوام دو سه نتیجه بسیار مهم بگیرم که فکر میکنم از درسهاییست که از این گونه آثار میتوان گرفت. ببینید ایشون بحث رو با ایمان آغاز میکنن. من ارجاع میدم عزیزان رو به ساختار آثار کلامی و فلسفی ما در سنت معروف و متداول. خب مفهوم ایمان در کلام ما مطرح میشه، اما کجا؟ عمدتاً در بحث‌های مربوط به اسماء و احکام، یعنی در کلام ما بحث رو از معرفت آغاز میکنیم. معرفت الله اینجوری بود دیگه، ادله اثبات صفات الهی میامد، میرسیدیم یا به بحث وعد و وعید، مسئله ایمان و کفر میامد، یا عنوانش بود اسماء و احکام، کی مؤمنه کی کافره. این ترکیب و این منظومه نقطه آغاز خودش و خاستگاه این منظومه فکری رو مفهوم ایمان میگذاره و معتقد است که محور اساسی اندیشه اسلامی در قرآن بر محور ایمانه. اونم نه ایمانی که تنها به معنای یک معرفته، نه ایمانی که تنها یک اذعانه، ایمانی که بعد معرفتی دارد، بعد عملی دارد، تصریح میکنه، بعد ظاهری دارد، بعد باطنی دارد، بعد فردی دارد، بعد اجتماعی هم دارد. ایشون مستند به آیات معتقدن مفهوم ایمان به عنوان درگاه ورود انسان به ساحت قرآن و ساحت اسلام از چنین هویتی برخورداره، یه هویت همه جانبه مرتبط با همه وجوه حیات ما که از ذهن تا عمل، از قلب تا رفتار، اینا رو با هم دیگه پوشش میده، فردی و اجتماع. بعد از بحث ایمان ایشون در چند جا، یعنی در پنج در واقع جلسه طرح مسئله ایمان میکنن. ایشون معتقد است که ایمان سه ویژگی مهم در قرآن کریم داره. میگن چند ویژگی دارد و به تعبیرشون چند نوید به ما میدهد. سه ویژگی اساسی ایمان، یکی این است که از روی آگاهی است. ایمان قرآن ایمان تقلیدی نیست، ایمان کورکورانه نیست، از روی تعبد نیست، چشم بسته نیست. قرآن انسان را در یک فضای روشن وارد مقوله ایمان میکنه. یعنی ایمان اسلامی برخلاف ایمان مسیحی ایمان ضد عقل نیست، ایمان توأم با عقل، ایمان توأم با آگاهی است. توازن میان، تعابیری است که ایشون، حالا من دارم یه خلاصه میکنم، توازن میان آگاهی و ایمان به میزانی که ایمان بالا میره از دیدگاه قرآن، آگاهی بالا میره، ایمان انسان افزوده میشه. سه ویژگی: یک، آگاهی بخش بودن و آگاهمند بودن. دوم، رابطه ایمان با پایبندی به تعهدات. ایمان صرفاً یک معرفت یا اعتقاد و اذعان قلبی نیست، ایمان تعهد آوره. کسی که آری گفت در مقابل ایمان باید به تعهد ایمان وفادار باشه. بعد ایشون آیاتی رو ذکر میکنن که ایمان از دیدگاه قرآن چه تعهداتی رو بر دوش مؤمن میگذاره. و ویژگی سوم، آثار عملی. یعنی تعهد فقط یک تعهد ذهنی و روحی هم نیست، این باید در عمل آشکار بشه. قرآن چه پایبندی های عملی رو برای مؤمنان ایجاد میکنه. بعد از این در دو خطابه ایشون وارد نویدهای ایمان میشن. این قسمت هم خیلی جالبه، چهار یا پنج اصل کلی رو ایشون اشاره میکنن در دیدگاه قرآن که اگر کسی مؤمن بود، آگاهانه بود، تعهدمند بود و به تعهدش در میدان عمل زندگی وفادار موند، چه آثاری برش مترتبه، چه نویدهایی به تعبیر ایشون قرآن به چنین مؤمنی ارائه میکنه. بحث ایمان که تمام میشه، فصل توحید آغاز میشه. ایمان درگاه ورود انسان به ساحت اندیشه دینی است و قرآن رکن این ساحت رو توحید معرفی میکنه. نکات جالبی که در بحث توحید در اینجا آمده که فکر میکنم پنج جلسه بلکه شش جلسه، توحید در جهانبینی اسلامی، دو، توحید در ایدولوژی اسلامی. ایشون میگن توحید یک بعد معرفتی و اندیشه‌ای داره، در نظام بینشی انسان تحول ایجاد میکنه، انقلاب ایجاد میکنه. یک بعد توحید در حوزه عمله، وقتی ایدئولوژی انسان رو دچار تحول میکنه. بهشون معتقد است که توحید هم روح جهانبینی اسلامی است، هم روح ایدئولوژی اسلامی است. یعنی پیکره معرفتی اسلام در زیر چتر توحید قرار میگیره و تمام نظام عملی اسلام هم بر محور توحیده. یعنی توحید یک ترجمه معرفتی میشه در وجوه مختلف معرفت، یک ترجمه عملی میشود در جزئیات نظام رفتاری انسان. والا آیات رو خیلی خوب است این رو دوستان ببینن، آیاتی که استشهاد میشه تا این منظومه ایمان و عمل دیده بشه. من همینجا یه نکته اشاره کنم. ببینید، یکی از چالش‌های بزرگ اندیشه دینی معاصر ما که عرض می‌کنم از حدود سال شاید دهه 20 در ایران نمود خودش رو آشکار کرد و تقریبا در کل جهان اسلام به عنوان یه پرسش اصلی مطرح شد، رابطه عقیده و عمل بود. این پرسش که میان حوزه نظر و عمل چه نسبتی است؟ اندیشه اسلامی نظام معرفتی ما رو می سازه، اما این نظام معرفتی ما در زندگی و حیات روزمره ما چه نقشی داره؟ اگر من یه انسان موحدی هستم با انسانی که توحید رو قبول نداره، در زندگی فردی چه تفاوتی میکنه؟ زندگی اجتماعی و دچار چه تمایزهایی است؟ حالا ما امروز دوستان شاید نسل جوان ما از این پرسش براشون یه چیز مثلا روشنی باشه، اما من یادم به خوبی در اون سالها به عنوان مهمترین از مهمترین چالش‌های معرفتی ما در حوزه اندیشه اسلامی رابطه میان نظر و عمل بود. من دوستان ارجاع میدم به ادبیات روشنفکری، ادبیات رهبران اولیه سازمان مجاهدین و بقیه گروه ها و آثاری مانند کسانی مانند دکتر شریعتی، کسانی مانند مرحوم آقای طالقانی. ای دوستان ادبیات اندیشمندان این دوره رو ببینن، میبینن یه تم مشترک همه اینا اینه که اندیشه اسلامی ما چگونه ارتباط پیدا میکنه با واقعیت زندگی حیات انسان. در بحث توحید و همینطور قبلش در بحث ایمان، کاملا ما با یک رگه متصل توی بحث ایمان و عمل، توحید و عمل مواجهیم. یعنی مفهوم ایمان، مفهوم توحید در نگاه قرآنی در این تفسیر نه وجهه نظری محض دارد نه وجهه عملی محض، بلکه وجهه نظری و عملی کاملا در هم تنیده است. فصل سوم این بحث فلسفه نبوت. ببینید، ایمان، توحید، نبوت. خب ما در بحث‌های کلامیمون مباحث نبوت رو به یاد داریم دیگه، از وجوب بعثت آغاز میشه، فواید بعثت، ویژگی های پیامبر، راه های شناخت نبی و امثال اینها. این تبیین کلاسیک کلامی ماست. تقریبا در آثار فلسفی هم که اصلا بحث نبوت رو ما نداریم، به صورت حاشیه اینجا و اونجا مطرح میشه. اما در نگاه قرآنی وقتی به فلسفه نبوت میپردازیم، ایشون خیلی جالبه برای خود من که دوباره این متن رو میخواندم بعد از شادیت دوباره قبلی، از این جهت جالبه. ایشون ابتدا بحث فلسفه نبوت رو مطرح میکنه که اصلا نبوت برای چیست؟ رسالت انبیای الهی کدامه؟ یه بحث خیلی شیرین ایشون دارن، رابطه میان علم، عقل و دین. این بحث که آیا علم برای هدایت انسان، برای سعادت انسان کافیست یا نیست؟ آیا وجود عقل برای انسان کافیست یا کافی نیست؟ ایشون با یه بیان خیلی روشن عرض میکنم، یه کسی باید خطیب باشد، یه ادبیات رو ببینه، بدون تخاطب با کیه، با چه نسلیست. ایشون با یه بیان خیلی روشن، ضمن این که بر علیه عقل یا بر علیه علم بیانیه صادر نمی کنن، نشان می دهند که عقل و علم برای رسیدن به سعادت انسان کافی نیست. و ایشون به صراحت بیان می کنن که عقل از دیدگاه فیلسوفان و برخی از متکلمان که اون رو به عنوان پایه اصلی قبول دارن تمام نیست، تا انبیان نیان عقل بشر اثاره نمیشه. این تعبیر لیثیر لهم دفاعن العقول رو ایشون در ادبیات میارن، تصریح میکنن فلسفه ها، علوم، مکاتب بشری برای رسیدن به اهداف بلند انسانی کافی نیست مگر اینکه انبیا بیان. بعد از فلسفه نبوت یه بحث خیلی شیرین ایشون دارن تحت عنوان بعثت در نبوت. میگم حالا کسی ممکنه موافق باشد یا بعضی جاهاش هم ممکنه نقد کنه، حرف بزنه، اینجا الان من در صدر اون بحث نیست، ولی از در من بحث دقیقی است. ایشون میفرمان اساس نبوت کارکردها رو که حالا گفتن بعدم ادامه میدن، اما یه اتفاق مهمی که در نبوت میفته بعثت. بعثت یعنی چی؟ یعنی برانگیختگی، یعنی تغییر حال، یعنی دگرگونی. ایشون میگن در مسئله نبوت بعثتی که رخ میده در دو جهت رخ میده، بعثت در خود نبی و بعثت در جامعه‌ای که مخاطب نبیست. یعنی خداوند متعال از طریق بعثت نبی و برانگیختگی که در وجود یک انسان، یک انسان استثنایی و خاص ایجاد میکنه، نخست این انسان رو متحول میکنه. خب ایشون اعتقاد دارن توی مبنایی که حالا معتقدن، آیات رو هم میارن، شاهد هم میارن، یه جایی هم شاید اشاره میکنن که ممکنه کسانی هم با این موافق نباشن. ایشون از آیات اینجوری استفاده میکنن که برانگیختگی پیامبر در مسئله بعثت معناش تحول حاله. تصریح میکنن این معناش این نیست که پیامبر قبل هیچ نداشته، انسان همون از نکاتیست. چون میدانیم در اندیشه شریعتی و دیگران، حتما دوستان دیگران، مسئله بعثت از دیدگاه اونها این است که یه انسان عادی از طریق اکتساب، تلاش، نبوغ، تعبیر شریعتی اینه دیگه، میگه نبوغ و نبوت، یه انسان های نابغه‌ای هستن. برانگیختگی بعثت هم از دیدگاه شریعتی یعنی یه انسان یه وسط یک جمعیتی به دلیل نبوغ، شرایط خاص اجتماعی یهو برجسته میشه، فریاد میزنه، دعوت میکنه. ایشون فهمان نه اینطور نیست، ایشون نقد میکنه. انسان نبی یه انسان ویژه است، قبل از بعثت دارای ویژگی های متعالی است. اما سوال اینه بعثتی که در انسان رخ میده، در نبی رخ میده، تحول حالی در او ایجاد میشود یا نه؟ ایشون برداشتشون از آیات این است که با آمدن نزول آیات و وحی الهی اولین اتفاق در نبوت بعثت در خود انسان نبی است. او ابتدا برانگیخته می شود و از طریق او جامعه جاهلی برانگیخته می شود و از نظام جاهلی به سمت نظام الهی میره. عنوان بحث چون بعثت در نبوت. بعد تعبیری دارن رستاخیز اجتماعی نبوت. امتداد نبوت یک رستاخیز اجتماعی است. بعدش هدفهای نبوت. این نکته جالبه، این عناوین رو من میخونم. ببینید یکی از کارهایی که ایشون در این بحث میکنن به نظرم باز آموزنده است، در هم تنیدگی چند حوزه بحثی، بحثای قرآنی گره میخوره و بحثای کلامی و فلسفی، همه جا گره میخوره با تاریخ. یعنی توی لابلای این بحث از آغاز تا پایان گزاره‌های تاریخی، رخدادهای تاریخی، اون پندها و گذرگاه‌های مهم تاریخ نه تنها به عنوان یک شاهد بلکه به عنوان یک تبیین از یه اصل اعتقادی به کار میاد. مقصدش ما اینجا نگاه کنی، اینجا هست، تو بحث ولایت هم هست، قبلش هم هست تو بحث ایمان و توحید. اینجا میفرمان بعد از که اینو ثابت هدف‌های نبوت، بعد میفرمان نخستین نغمه‌های دعوت. این نبی برانگیخته شده در نظام جاهلی اولین دعوتهای خودش از کجا آغاز میکنه. یه بحثی این دارن که سیر تحول و تکامل دعوت انبیا چگونه است. یه محور بحث گروه های معارض. از دیدگاه قرآن معارضین خط انبیا کیا هست؟ کیا مواجهه میکنن؟ کیا ممانعت ایجاد میکنن؟ کیا وسوسه میکنند؟ بحث بعدی فرجام نبوته. نبی آمده دعوت میکنه، گروه های معارض هستن، نبوت از دیدگاه قرآن دارای چه فرجامی است؟ این بحث هم بحث خیلی مهمی است. در نهایت این است که دوباره برمیگردن مسئله ایمان. نبی آمده دعوت میکنه، رستاخیز ایجاد میکنه، اما ما انسان مؤمن باید تعهد داشته باشه، ایمان داشته باشه نسبت به نبوت. اگه نبی بیاد تمام تلاش خودشو انجام بده، وفاداری و تعهد مخاطبین نباشه، او اتفاق در نبوت نمیافته. بخش پایانی این بحث، بحث ولایت. حال به هر دلیل ایشون بحث های معاد رو یا نرسیدن یا تو طرح ایشون نبوده یا در لابلا مطرح کردن، مثلا بحث معاد نداره. آخرین بحثی که در اینجا مطرح شده بحث مربوط به ولایته. طرحواره که ایشون هم برای بحث ولایت دارن طرحواره مهمی است. عرض کردم دوباره ایشون در تلاش میان یک برداشت رسمی از ولایت که ولایت شیعی است که دائم هم ایشون اشاره میکنن، تأکیدم میکنن، حتی یه جا به تندی هم میگن که تنها تفسیر درست قرآنی از ولایت تفسیر شیعی است و غیر تفسیر شیعی از ولایت قابل قبول نیست. اما در این حال ایشون به دنبال یک تبیین جامع از مفهوم ولایت در قرآن به یک طرحواره خاصی میرسه. من دوستان امامتی که کار میکنم دوی زمینه رو و همه دوستان کلامی دعوت میکنم این بخش ولایت رو بخونن، ممکنه با نگاه انتقادی بخونن، استفاده کنن، در این حال ملاحظاتی هم داشته باشن، ولی به نظر من طرح جدیده. چون میدانیم مفهوم ولایت در قرآن کریم یه مفهوم چندگانه است، چند لایه است، که این در بحث‌های امامتی مکرر آمده دیگه. خب یه مفهوم اساسی ولایت همون ولایت شیعی اسلامی و قرآنی است که آیه ولایت نمونه خیلی بارز اونه که ایشون تأکید میکنن و تصریح هم دارن که اصلا مفهوم ولایت به این معنا در واقع رکن اصلی است. اما ایشون این مسئله ولایت رو پیوند میزنن به دو چیز دیگر و دو مستاق دیگر از ولایت که در قرآن آمده. یکی ولایت مؤمنان نسبت به هم دیگر، دوم عدم تولی ولایت مؤمنان نسبت به جامعه و رهبری کفر. میدانیم این دوتا دو تم مهم ولایت در قرآن در کنار ولایت اولیای الهی، دو تا تم اصلی ما در قرآن در باب ولایت داریم. یک، اینکه مؤمنین اولیاء بعضند، بین مؤمنین ولایت برقرار است، و دوم به شدت رابطه میان مؤمنان و جامعه ایمانی با جامعه کفر رو از جهت ولایت قرآن میکوبه. خب این سه تا مفهوم این چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ ایشون در یه تفسیر، من فرصت نمیگم اینجا بگم، ایشون معتقد است که این سه تا بیانگر یک مسئله واحده. این مفهوم از ولایت رو گره میزنن با بحث نبوت، ارتباطش میدن با بحث توحید که گفتیم شاکله و شاخصه همه حرکتی است که یک انسان مؤمن باید داشته باشه، به نشون میدن که ولایت مؤمنین نسبت به همدیگه و عدم تولی به ولایت کفر کاملا با مسئله تولی به ولایت ولی الهی ارتباط مستقیم داره. حال ما در ادبیات امامتمون میدونیم دیگه، وقتی به اینجا میرسیم میگیم اطلاقات مختلف. ولایت وقتی در باب مؤمنین به کار رفته به معنای محبت، به معنای معاذرت، پشتیبانی. عدم تولی به ولایت کفر هم به معنای این است که باید بین ما و نظام کفر فاصله بشه، رابطه دوستی برقرار نباشه. آیه ولایت چی میگه؟ انما ولیکم الله و رسوله. تا آخر چی داره میگه؟ میگه باید شما ولی داشته باشید. اینجا ولی یعنی اولا به امر. اینجا دیگه ولایت معنای محبت به معنای معاذرت نیست. ایشون در یه تفسیری حالا در اون موقع معتقدن که نه، این ولایت ها یک مفهوم واحد داره، یک ریش، یک عنصر واحد داره که ولایت مؤمنین در جامعه اسلامی رو در یک پیوند متصل با هم تعریف میکنه. این جامعه اسلامی بر محور ولایت مؤمنین در مقابل و بریده و بیرون از نظام کفر و شرک و جاهلیت تعریف میشه و اصلا ولایت مؤمنین و عدم تولی به ولایت کفر ممکن نیست مگر که ولی الهی، تولی به ولی الهی رخ بده. تنها بر محور تولی تصریح میکنن به ولایت امیرالمومنین است که میتوان ولایت مومن انجام ده. اینجا سریع ایشون میفرمان سقیفه، مشکل اصلی سقیفه اینه که نمیخواد به ولایت ولی خدا تن بده. چون نمیخواد به ولایت ولی خدا تن بده، ولایت مؤمنین هم اتفاق نمیاد. بدون تولی به ولایت ولی الهی ولایت مؤمنین اتفاق نمیفته. تا ولایت مؤمنین اتفاق نیفته عدم تولی به ولایت کفر مصداق پیدا نمیکنه. یک طرحواره ای در مفهوم ولایت. البته ایشون میفرمان ولایت در دوران معصومین به ولایت ائمه اطهار هست، حتی در دو سه جا در زمان غیبت معصومین هم این ولایت ادامه پیدا میکنه از طریق فقها. من کان من الفقها سائنا لنفسه رو میخونن و میفرمان این ولایت امتداد پیدا میکنه در واقع در سلسله فقیهان و کسانی که متولی امر دین در عصر غیبت هم. خب این طرحی است که ایشون دارن که اگر شما نگاه کنید از مسئله ایمان تا پایان ما یک رشته ای رو، یعنی کسی که این کتاب رو دقیق به این خطاب رو میخونه براش تفکر اسلامی در یک منظومه هماهنگ کاملا بعد نظری و عملی، فردی و اجتماعی، همه مفاهیم و عناصر دینی در یک ترکیب واحد پیش چشم انسان میاد. حالا من چند نکته ای رو میخوام خیلی کوتاه به عنوان برداشت های امروزین از این متن عرض کنم. خب این متن من معتقدم هنوز برای نسل جوان، هنوز برای طلاب، هنوز برای محققان حوزه کلام و معرفت اسلامی پیام داره. اینو من به جد عرض میکنم، هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ ادبیات و نوع تخاطب و فضای تخاطب، هم به لحاظ این رگه‌های روش شناختی که در بحث وجود داره که میشه بر محور قرآن با تکیه بر روایات بیرون از این فضاهای ساخته به تعبیر ایشون تعقلات، تعمقات شبه عقلی، انسان میتونه یه نظامواره معرفتی رو از قرآن استناد کنه. ما امروز یه بحث داریم در مرجعیت علمی قرآن کریم، یکی از اساتید بزرگوار نقل کردم دیشب جلسه بود، گفت ما در یه جلسه از افاضل بزرگان حوزه بودیم، گفت دیشب یا پریشب من اونجا اشاره کردم، گفتم آقا کلام اسلامی ما خیلی بهرمند از قرآن نیست، گفت با احتیاط هم گفتم. گفت یکی از این اساتید معروف کلام، گفت کلام چه ربطی به قرآن داره؟ کلام بحث عقلیه. این رو از اساتید بزرگ قرآنی تفسیری دیشب نقل کرد، از ایشون گفت یکی از اساتید بزرگ کلام در یه محفل رسمی حوزه، کلام چه ربطی به قرآن داره؟ اولین پیامی که من از این کتاب میگیرم و به نظرم نسل جوان باید الگو بگیره از چنین آثاری این است که میتوان با اتکای به قرآن واقعا میشه شهادت داد کسی که وارد این دستگاه معرفتی شده تلاشش این است که از درون قرآن و مفاد قرآن این دستگاه رو در بیاره. نظام پیش ساخته بیرونی نیست که قرار است به قرآن تحمیل بشه یا از درون قرآن شاهد بیاریم. من اشاره کنم که ایشون دست پرورده استاد بزرگی در حوزه نجف هستند، در حوزه مشهد هستند که مرحوم مجتبی قزوینی، ایشون نسبت به استاد خودشون میدونید بسیار اعتنا داشتن و اعتنا دارن. تعبیراتی در مورد ایشون گفتن در کنار تعبیرات امام استثنایی است و ایشون خودشو کاملا متأثر است. استاد ایشون کتابی دارن به نام بیان الفرقان، او دقیقا الگوی کار اینه که ما بیان بر محور قرآن و در زیرش حالا روایات یه دستگاه معرفتی جامعی رو استخراج کنیم. خبر آشق مجتبی قزوینی با نگاه خودش تو فضای مخاطبان، ایشون طبعا توی فضای دیگری در یک مخاطب دیگه. میخوام بگم نگره ایشون در تأکید بر قرآن و بهره‌مندی از قرآن پیشینه داره، یعنی عقبه معرفتی و تحصیلی ایشون کاملا این رو القا میکنه. پس یک اولین پیام این است که می توان از درون قرآن با تدبر در قرآن و البته هم تو که فهمدن با استعانت از روایات اهل بیت نظام معرفتی در آورد. یک، نباید بگیم که قرآن چیه، ما بریم فلان فیلسوف فلان متکلم فلان اندیشمند ببینیم چی میگه. نه آقا، خود قرآن دستگاه داره. تو هنرمندی، قرآن شناسی، بسم الله استخراج کن. یه استاد فاضل جوان در حوزه این کار کرده. نکته دوم، دستگاه سازی روزامد. یه از پیام‌های بزرگ به نسل امروز حوزویان ماست. من میخوام به یه تعبیر بگم ما در دوره‌های معاصر تلاش‌های از این دست داشتیم. بزرگانی سعی کردند به نوپردازی‌های جدید، اما سخت هم هنوز نیازمند پردازش‌های نظاممند و اصیل البته از معرفت دینی است. اگر کسی میگوید ما در حوزه عقاید دینی بزرگان گفتن، برید همون کتاب‌های سنتی رو، نمیگیم کتاب سنتی نخونیم، خودمون درس میدیم، نخونیم هم بیمایه میمانیم. اما باید نوآوری کرد. ادبیات تغییر میکنه، لزم ذهنی مخاطب تغییر میکنه، سوال و مسئله هاش عوض میشه. باز این کتاب میتواند یه الگویی باشد که در عین حالی که شما کاملا اصیل میاندیشید، به تعبیرشون در دو سه جا ما قرار نیست تابع جو بشیم با همین تعبیر، چون دیگران روشنفکران میگن ما هم دنبال اونا بدویم، اما نوپردازی کنیم، حرف جدید بزنیم، ساختار نو عرضه کنیم، ادبیات مطلبمون رو متناسب با مخاطبان تغییر میدیم. ما امروز، من در انجمن کلام عرض میکنم، بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتمان جدید و خطاب جدید هستیم در حوزه کلام، چون صدها گروه و جامعه مخاطب در مقابل ما قرار دارن. گذشت، امروز فضای رسانه مدرن کاملا جامعه رو تکه پاره کرده. قبلا شما میگفتید یا جوانان متدین، ما امروز دیگه چیزی به نام جوانان متدین نداریم. جوان متدین دیروز امروز اگر قرار باشد ذره بین بذارید 20 تا گروه هم و اینا هم طیف بندی هم حرفای بهمون میخوام زبان نو میخوان، ورود و خروج بحث‌های ما باید متحول بشه. این نکته دوم. نکته سومی که در این اثر وجود داره، عرض کردم این دلباختگی بنده توی 50 سال گذشته به این اثر رو همچنان حفظ کرده، این رابطه بین عقیده و عمله. ما دو تا جریان افراطی در مقابل این داریم که ایشون هم در لابلا اشاره میکنن و خودشون هم درگیرن. یه عده‌ای که اساساً نظام اعتقاد و عمل رو از هم میبرن، فقه تعبدیات، اگه میخوای مسلمان و متدین باشی بیا رساله عملیه بگیر عمل کن، یا عمل میکنی متدینی، اگر نیستی برو بس کن. یه بحثای اعتقادی هم داریم و بحث معرفتیست، عقلیست و استدلالیست. این استدلال من در جای دیگه هم عرض کردم، این تبیین نه ریشه در قرآن کریم داره، نه ریشه در سنت اهل بیت داره و نه امروز کارآمد. این که من بگم شما بیا حجاب را بپذیر، چرا؟ حکم الله. نماز بخون چون حکم خداست. آقا این نص بگه برام توضیح بده، مگه حجاب بپوشم با حجاب نداشته باشم چه تفاوتی میکن؟ صدیقه طاهره در خطبه خودشون در اون شرایط خاص نصف خطبه فلسفه احکامه. چرا نماز میخونیم، چرا زکات میدیم، چرا امامت میخوایم، همش تحلیل میکنن حضرت. شما در بیانات امام رضا علیه السلام ببینید، این علل و شرایع مرحوم صدوق، بیانات اهل بیت. ما امروز آمدیم یک گروهی آقا یه سری اعتقادات بیاد بر اساس عقل و استدلال برای شما میگیم، یه سری مطالب هم عملی تعبدی است. اصلا اینطوری نیست. بله تعبد درسته، اما تعبد هم پایه تعقل داره. من اگر نظام معرفتی و اندیشه ایم رو درست تبیین کنم، در درون او معلوم می شود که حجاب جایگاه چیست، زکات جایگاه چیست، چرا انسان باید نماز بخونه، چرا باید به این حقوق عمل کنه، چرا باید تفاوت بین حقوق زن و مرد باشه. من باید کانون خانواده رو از بنیادهای کلامیم توضیح بدم. من نتونم فلسفه خانواده رو توضیح بدم، نسل امروز من میشه خود ما گرفتار کنیم. آه ازدواج کردن یعنی چی؟ رسوندن به اینجا نسل جوان ما که اصلا فرزند آوری یه کار خلاف اخلاقه. اصلا بشینیم بحث کنیم که آیا فرزند آوری از نظر فلسفه اخلاق جایز است یا جایز نیست؟ یعنی چی؟ یعنی مبانی فکری و معرفتی ما امتداد عینی و عملی در زندگی ندارد. از هستی شناسی بدون حیات شناسی نباید سخن گفت. قرآن ما اینو میگه. من معتقدم اگه کسی میگه آه چطوری، میگم یه مثال کوچک سادشی، یعنی یه اندیشمند نشسته در دوره خودش فکر کرده چگونه میتونه نظر و عمل رو در یه دستگاه توی شبکه به همدیگه پیوند بزنه. و نکته آخر که عرض کردم باز تکرار میکنم تمام میکنم، این که این کتاب یه الگوی خوبیست برای تغییر منبر و خطابه ما. یعنی ما باید بدانیم این منبر و این خطابه، نمیگم به کلی نادرسته، مخاطبان خاصی داره. ما اگر دنبال توسعه تبلیغات دینی هستیم، اولا امروز نسل نیازمند معرفت، اما کدام معرفت؟ معرفت زنده، معرفتی که با زندگیش در تماس باشه، معرفتی که وقتی از پای منبر من میاد نگاهش به زندگی، نگاهش به اطرافیان تغییر کرده باشه. این رو ما باید احیا کنیم. منابر ما امروز متأسفانه دوچار دوباره یه دوگانه شدیم. از یه طرف منبر است با یک فضای کاملا سنتی مناسبتی با ادبیات خاص با مخاطبان خاص، از اینکه بیرون میام سمینار میگیریم، نشست میگذاریم، ما کرسی درست میکنیم. آقا در منطق اسلام مسجد و منبر میتونه همه چیز باشه. چرا ما منبرهامون نمیتونه رنگ یک کرسی علمی پیدا کنه؟ شما میگید نمیشه. من چون الان حس میکنم مخاطب این متن کی بوده، و اگر دوستان با ادبیات و اون روز و حوزه مشهد آشنا باشن و این متن رو بخونن میفهمن که گوینده چقدر گرفتاره و چقدر استدراک میکنه. تا یه حرف میخواد بزنه مجبور برگرده، یه مطلب میخواد بگه با ارجاع به تاریخ، تبیین‌های عرفی سعی میکنه اون مطلب دقیق قرآنی رو بیان کنه. گوینده یک خطیب توانمنده که میتونه مطلب خودش رو برای مخاطب بگه. باز این کتاب به نظر من اگر یک کسی بگه یک خطابه کلامی شما سراغ دارید، میگم بله، واقعا این مجموعه یه مجموعه خطابه کلامی است. و میدانیم که وقتی که این اثر شروع میشه از یه تعداد محدود در یه مسجد کوچک شروع میشه، در چند روز که میگذره سیر جمعیت میان دیگه، که میگن تا بیرون افراد مینشستند و در واقع این بحث رو ادامه میدن. این جلسه کلاس درس اما توی فضای مسجد و فضای کاملا سنتی منبری. خب من عذرخواهی میکنم از تصدیقی که اتفاق افتاد، یه مقداری هم تطویل شد، انشاءالله که حق این جلسه ادا شده باشد و اندکی هم ذهن شما و انگیزه شما برای خوندن این کتاب بیشتر شده باشد. صلوات بفرستید. سلامت باشید. خواهی دوستانم نکته ای دارن استفاده میکنیم. نه خب توی ماه مبارک مطرح نکردم. بله چون ممکن ها
سال بعد رفته بودن
و بخن آقا میشستن به مسجد یه نمی کن. بله مشخصه تو این 28 جلسه یه دارن کم کم مطلبم آماده میکنن. ایشون در واقع هر روز ایده تر روشنه، اما ظاهرا یه کم کم مواد آماده میکنن. گاهی میگن در دو جلسه تمام میکنن، گاهی 4 جلسه 5 جلسه طول میشه. یعنی نرسیدن به این که اون بحثای دیگه تا اینجا تمام شد. خب عزیزان اظهار نظری کنن استفاده کنیم، اشکالی ایرادی. خب ممنونیم از حسن استماع و حضور خواهران و برادران ارجمند. برای توفیقاتشون دعا میکنیم، برای سلامتی مقام معظم رهبری، همه خدمتگزاران به اسلام، اندیشمندان و کسانی که در مسیر احیای مکتب قرآن و اهل بیت تلاش میکنن صلواتی خواهیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.